به هشتم که این هم طبعا روشن میشه با اون که تا به حال بعد رسیدیم رسوندیم، اون این است که اگر کسی سید مثلا فرزن 300 درهم مقشوش داره، یعنی دراهمی که بخشی از او نقره است و بخشی مثلا مس یا رصاص و امثال ذالک، ولی همه اینها نسبت خلیتش برابره، یعنی همه این دراهم 300 درهم مثلا یک ثلثش نقره است، دو ثلثش خلیط رصاص یا مس. طبعا زکات واجبه، یک ثلثش خلیط دو ثلثش نقره است، طبعا زکات واجبه برای اینکه اولین نصاب درهم 200 درهم بود، یعنی 200 مثقال نقره مسکوک. البته درهم از مثقال کمتر بود، 1/6 مثقال بود. به هر حال در اینجا مفروض اینه که 200 درهم نقره مسکوک داره. حالا که 200 درهم نقره مسکوک داره، می‌فرمایند به این که واجب بر او زکات بده. زکات هم 5 درهم در 200 درهم بود. حالا چه کنه؟ آیا میتوانه به جای این 5 درهم 7.5 درهم از همین دراهم مقشوش بپردازد ام لا؟ این فرض اول مسئله هشتمه. مخشوش برایش میگه مخشوش مثلا میزنه، در مثلا اینه میگه ردی مثلا نیست که به حد سورس نرس. به محضر دومی فرعی که در این مسئله بیان میکنن اینی که حالا اگر همین 300 درهم که مخشوش است متفاوت بود، بعضی سلسش رساس یا مثل، بعضی ربعش رصاص یا مسه، بعضی نصفش رصاص یا مسه و باقی نقره، اینجا چگونه استخراج زکات کنه؟ اینجا می فرمان که تبدیل به قیمت کند و اون را بده. حالا یکی که این دو مسئله را با توجه به مطالبی که قبلا عرض کردیم روشنه، اما در این حال توضیح بدیم. خب فرض اول این است که 300 درهم داره که همه این دراهم یک ثلثش رصاص یا مس. خب ناگزیر پس 200 درهم خالص در این مجموعه موجوده. حالا که موجوده مسلم است که زکات بر او واجبه. زکات واجبم به حسب اون چی که قبلا خوندیم از قبیل شرکت در مالیت لااقل. پس این آدم 200 درهم خالص و مسکوک داره، بر او واجب است که یک چهلم این دراهم خالص را بپردازه. حالا که میخواد بپردازه دو راهه. راه اول این است که 5 درهم نقره خالص به فقیر بده تا در نتیجه از اون 200 درهم خالص خودش زکات را ادا کرده باشه. راه دوم این است که 7.5 درهم از همین دراهم مقشوش بپردازه. خب این دراهم مقشوش هم 1/3 رصاص بود، یعنی 2.5 درهمش غیر نقره است، 5 درهمش نقره خالصه، پس مجزیه. این روشن. فرض دوم آن است که این دراهم متفاوت مقدار قش و خلیطش، بعضی نصف، بعضی ربع، بعضی ثلث، ولی مفروض اینه که در بین 300 درهم مقشوش مختلف، مفروض این است که مسلماً به مقدار 2/3 نقره است. خب در اینجا نمیتوانه که از این دراهم مقشوش بیاد 5 درهم بده، بلکه 7.5 درهم هم نمیتونه بده، چون نمیدونیم این 7.5 درهمی که پرداخت میکنه آیا براستی 5 درهم خالص هست یا به مقدار 5 درهم خالص نیست. اینجا چه کنه؟ همه ما میدانیم که مدار به کمیت نیست که به دادن 7.5 درهم حل بشه، مدار به اخراج 1/4 مالیت دراهم نقره است. پس ناگزیر منتقل میشه به قیمت، یا منتقل میشه به مقداری از این دراهم که یقین کند 5 درهم نقره خالص در اون موجوده. چون این کار مشکلیه، پس بهتر این است که بگیم منتقل شود به قیمت 5 درهم خالص. بله، خب اگه 5 درهم خالص از خارج میاد میده که خب نورن الان نور بهتر دیگه، پس از این نمیده، از مثل این، از قیمت میانشی به قیمت این میده، یا او رو بده، یا این است که در بین این دراهم موجود که سید میفهمد اما اذا کان الغش بعد العلم بکونه سلسن فی المجموع لا علی التصاوی فیها فلا بد من تحصیل العلم بالبراءه اما به اخراج الخالص او به وجه آخر. به هر صورتی که یقین کنه به تحصیل براءت ذمه، به این که بیاد گاهی ممکنه که همین دراهم مقشوش هم ارزش درهم خالص داشته باشه، حالا ولی به خاطر قدمتش یا به خاطر سکه و ضرب خاصش، به هر صورت باید به مقدار قیمت 5 درهم خالص این ادا کنه. این روشن. مسئله نهم آن است که می‌فرمایند سید اگر کسی برای عائله‌اش و نفقه خانواده‌اش 1000 درهم 500 درهم مثلا گذاشته و نیست و سفر کرده، آیا دادن زکات این واجب است ام لا؟ مرحوم سید می فرمان اگر شخص می تواند در این دراهم تصرف کنه در این و متمکن از تصرف در این دراهمی است که برای نفقه گذاشته، خب واجب بر او زکات. اما اگر متمکن از تصرف در این دراهم نیست، زکات بر او واجب نخواهد بود. پس کنید شما فضلای گرام تشریف بودید به سفر قندهار، در منزل 1000 درهم گذاشتید برای خرج خانواده، آیا با گذشت 1 سال دادن زکات این 1000 درهم واجبه ام لا؟ مرحوم سید مدار را بر امکان تصرف قرار داده، میگه اگر شمای غایب میتوانید در این دراهم تصرف کنید زکات واجبه و الا فلا. اصل این مسئله ناشی از 4 روایتی است که در خصوص بحث ما نحن فی وارد شده. در همه این روایات مدار را بر حضور و غیبت شخص قرار داده. امام می فرماید اگر خودش حاضر است و این دراهم را برای نفقه خانواده گذاشته، زکات بر او واجبه. اگر خودش غایب است، زکات بر او واجب نیست. خب این روایات تمام اینها در باب 17 از ابواب زکات ذهب و الفضه است. اول روایاتش را بخوانیم. باب 17 باب ان من ترک لأهله نفقتن بقدر نصاب فصاعدن وجبت زکاتها مع حضوره ولم تجب مع غیبته. این عنوان بابی است که مرحوم شیخ خور ذکر فرمودند. اولین حدیث این حدیث را محمد ابن یعقوب عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن المازی موسی بن جعفر سلام الله علیه قال قلت له رجل خلف عند اهله نفقت 2000 لسنتين 2000 درهم برای 2 سال علیها، 2 سال بعد این نفقه خانواده پول گذاشته. حالا نسخه تهذیب لسنینه، فرق نمی کنه، برای 2 سال یا برای چند سال گذاشته. علیها زکاتون، آیا زکاتی بر این دراهم هست؟ قال ان کان شاهدن فعلیه زکات و ان کان قائبن فلیس علیه زکات. اگر شاهد است حاضر، زکات واجبه، اگر غائب زکات واجب نیست. این روایت مرحوم صاحب مدارک میگوید که مستند ضعیفه. خب این روایت روایت عمار ساباتی اسحاق ابن عمار، در این روایت ضعفی نیست جز اینکه اسحاق ابن عمار فتحیه و صاحب مدارک به تبع شیخش اون روایاتی که صحیح اعلایی باشه میفرمان حجت. اسحاق ابن عمار چون فتحیه پس صحیح اعلایی نیست. اما بالاخره از ثقات و روایات زیاد مورد اعتبار فقها قرار گرفت. این یک روایت بعد که باد همینطور کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن عبی عمر تا اینجا در قایت اعتبار ان بعض اصحابنا، اگر گفتیم مراسید ابن عبی عمر مثل مسانید خب این روایت معتبره، اگر مثل استاد خویی خدشه کردیم در مراسید ابن عبی عمر این هم قهران از نظر سند مشکل میشه. ان عبی عبدالله علیه السلام فی رجلن وضع لعیاله الف درهم نفقتن فحال علیه الهول، بر این 1000 درهم یک سال گذشت، قال انکان مقیمن زکاهو و انکان غائبن لم یزکه. باز اینجا همینطور تفصیل داده، بینی که اگر حضور داره زکات واجبه و الا فلا. روایت سوم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار یا مرار، اسماعیل ابن مرار توصیق نشده، عن یونس عن سماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يخلف لأهله 3000 درهم نفقت سنتین، یا در بعض از نسخ نفقت سنین، علیه زکاتون، آیا زکات بر او واجبه؟ خب معلومه به شرط موندن به الا، اگر نمانه که زکاتی نداره. باز فرمود این کان شاهدن فعلیها زکات و ان کان غائبا فلیس فیها شیء. خب عرض میکنم که این 3 روایت رو در مقام آوردن و مرحوم شیخ در کتاب نهایه به این روایات فتوا داده، فرموده است همینطور که در این روایات اگر غائب بود برش زکات واجب نیست، اگر مالک قادر بود زکات برش واجبه. همینطور هم فتوا داده مرحوم علامه در تذکره، منتها در عبارت این دو بزرگوار یک ذکری شده و اونی که اگر غائبه چون در معرض اتلاف است لذا زکات واجب نیست. ابن ادریس رضوان الله علیه در سرائر کلام شیخ طوسی را نقل کرده، بعد فرموده است که این تفسیر هیچ وجهی نداره که حضور غیاب مالک در وجوب زکات و عدم وجوب دخیل باشه. میفهمم برای اینکه مسلمه که اگر در ید وکیل هم بود زکات واجبه ولو مالک حضور نداشته باشه. لذا میفرمان فرمایش شیخ ابن ادریس میگه شیخ این روایات را ایراد کرده، نی آورده، ولیکن معلوم نیست عمل به این روایات کرده باشه. میگه برای اینکه اینها اخبار آهادند و نمیتوانند مقاومت کنند با اخباری که مدار را بر جواز تصرف قرار داده. چون اگر در خاطر شریفتان باشه اول بحث زکات گفتیم یکی از شرایط زکات آن است که مال در اختیار مالک باشه که بتوانه در مال تصرف کنه. مثلا من این روایات مدار را بر تصرف و عدم تصرف قرار نداده، بلکه مدار را بر حضور غیاب قرار داده و گفته با غیب با غیبت زکات واجب نیست در صورتی که با غیبت و کون المال به ید الوکیل زکات واجبه. لذا میگه این روایات قابل اعتبار نیست و نمیتوانیم فرقی بین حضور و غیبت بگذاریم. این فرمایش را ابن ادریس کرده. مرحوم صاحب جواهر بر ابن ادریس اعتراض کرده، فرموده است که نسبت بین این روایات با اخباری که ابن ادریس به آنها اشاره کرده، یعنی اخبار امکان تصرف و تمکن از تصرف، نسبت عام و خاص من وجهه و در مورد اجتماع، یعنی دراهمی که در غیبت مالکه ولی مالک حق تصرف و امکان تصرف در آنها داره تعارض میشه. مقتضای اخبار اول که امکان تصرف موجب وجوب زکات، مقتضای اون اخبار اینه که ولو قائم زکات واجب باشه. مقتضای این اخباری که الان خوندیم آن است که چون قائم زکات واجب نباشه، بعد می‌فرمان حق با تقدم این اخبار و الا لازم میاد کلمه غیبت لغو باشه. اگر تمام مدار بر اون امکان تصرف و عدم امکان تصرف باشه، پس دیگه این اخبار که غیبت را موجای عدم زکات قرار داده، لذا میگن برای این اخبار لغو نباشه، بگو رواسس اون اخبار. اون اخبار میگوید با امان تصرفات الا شخص که براجب نیست و امکان، بعد تعدیم خصوص باشه، یعنی مورد بین بنده خدا خارن داده برای این خودن بچه خورده باشن، این پول ایده باشن، آجزن که از صورت درهم خارج شده جهتی که امام زکات واجب نی. بعد در نهایه و آمد تذکره کلمه لل اطلاف آوردن، یا چه عدم خوشخوب سخ چه باید کرد. این روایات به راستی فرق بین غیبت و حضور گذاشته. اون روایات دسته اولی که قبلا گفتیم در امکان تصرف وارد شده بود، اونها مدار را بر قدرت تصرف ولو حضور نداشته باشه. گفتن اگر امکان تصرف هست زکات واجبه و الا فلا. خب پس چه باید کرد؟ آیا اینها مخصص اون اخبارند و متعبد بشیم بگیم تعبدن؟ فرق است بین حضور غیاب چه امکان تصرف باشه یا نباشه. یا به قول آقای شیخ در نهایه و علامه در تذکره و صاحب جواهر بگیم برای اینکه اگر وقتی مالی را داده برای نفقه در اختیارش دیگه نیسته، اونا بردن و عوض کردند و فران از این بابه. یا اینکه نه، اساسا بیم بگیم که این مسئله روایاتش مطروحه کدام یکی از این هاست. در این مسئله باقی سخنم میداریم برای فردا. انشالله فردا 10 و 10 دقیقه شروع میکنیم به حول قوه الهی.